بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتیب بحث در باب صحیحی و عمی در خصوص الفاظ عبادات عبارت از این بود که ما اولا محل نزاع بین این دو را مشخص کردیم و ثانیاً عنوان این که این بحث یک بحث طولانی است و خیالات که از نظر ثمره عملیه فاقد ثمره عملیه است اشاره ای به ترتب دیم و احتمالاً باز بحث ترتب ثمره در آیه مطرح بشود، اما اون مقداری که بحث شد ثابت کرد که یک ثمره ای بر بحث مترتبه و اون این بود که اعمی به اطلاقات کتاب و سنت مورد الفاظ عبادات میتواند تمسک بکنه اگر شک سور جزئیت یا نه به اقیم الصلات که واجد شرایط تمسک لاغ باشه میتواند تمسک بکنه، اما صحیحی به لحاظ این که تمام اجزا و قسمت مهمی از شرایط را دخیل در مسما میداند او نمیتواند تمسک به اطلاق بکنه، برای آن در مورد مشکوکه و محرز نشده. اگر شک می کند که سوره دماز جزئیاره یا نه، روی قول صحیحی شک به این برمی گردد که آیا نماز بدون سوره صلاتون ام لیست به صلاتن، و با عدم احراز عنوان صلات نمیتواند اقیم الصلات تمسک بکنه که تفصیلش رو گذروندیم. بعد از این بحث نوبت رسید به ذکر ادله صحیحی ها که چون مرحومان از جمله کسانی بودند که این قول را اختیار کردند، لذا در درجه اول ادله صحیحی ها را ایشون مطرح کردند. وقتون باشه همه این ادله مورد مناقشه و مورد اشکال قرار گرفت و نتوان دعای مثل مرحوم آخون رو ثابت بکنه، و بعد از آن مسئله اعمی ها بود. در ادله اعمی ها باز یک قسمت زیادی از ادله ها مخصوصا همین مسئله نذر که آخرین دلیل عمی ها بود، این کاملا مورد مناقشه و واقع شد. اما در این حال بعضی ادله قابل قبول بود که من باز اشاره می کنم با اینکه بحثش رو مفصل ذکر کردیم. یکی این دلیل بود که ما گفتیم این دلیل برای اثبات قول اعمی دلیل خوبیه و نمیتوانیم درش بشویم، و او این بود روش شارع در مقام تسمیه برای مرک روش مخترعین و مکتشفین در مقام تسمیه برای مخترع مرکب خودشون هست. اگر یک مخترعی یک مرکبی رو اختراع بکنه که این مرکب دارای اجزا و خصوصیاتیه، دارای مواد و شرایطیه، و میبینه که این اجزا و شرایط گاهی تحقق دارد و مرکب اتصاف به تمامیت پیدا میکنه و گاهی تحقق نداره و مرکب ناقص خواهد بود، و از طرفی میبیند که مسئله نیاز استعمالی همونطور که در مرکام وجود داره به همون مقدار یا بیش از اون مقدار نیاز استعمالی موارد نقص تحقق داره. کلمه مثلا ماشین، خب این طور نیست که همیشه ماشین دارای اجزا و شرایط، این همه دکانها و مغازه که هر کدام اعلام نقص مثلا ماشین رو اینها تکمیل می کنند، نقص های مختلف از نواحی متعدد. خب این شخص نیاز داره که کلمه ماشین رو در رابطه با این تکمیل کننده زیاد به کار ببره و استعمال بکنه، همونطوری که در ماشین صحیح نیاز استعمالی وجود داره، شاید در مورد نقص به مراتب استعمالش در مورد تمامیت باشه. در نتیجه اون حکمتی که اقتضاء وضع می کنه و اون جهتی که مؤثره در تحقق وضعه، او اقتضا می کند که کلمه ماشین برای یک معنای اعم وضع بشه که مردم بتوانند با استعمال این لفظ در مورد تمامیت و در مورد نقص نیاز استعمالی خودشون رو برطرف بکنند. این یک مطلب عقلایی غیر قابل انکاره، به طوری که عرض کردم اگر ما بخواییم این استعمالات رو در مورد ناقص مجازی فرض بکنیم، گاهی از اوقات عرف به ما میخنده. کسی که حالا مثلا حتی موتور ماشینش از بین رفته، حالا آمده برای اینکه موتوری جای اون موتور از بین رفته نصب بکنه، چی تعبیر میکنه؟ میگه هازلزی کان ماشینن، این دوره اگر اینطور بگه میخندن. به تعبیر همون تعبیر متعارف معمول به صورت حقیقت در همین موردی که نقص تحقده. شارع هم ظاهرش این است که همین رویه رو انتخاب کرده، اینطور نیست که در مقام تسمیه یک داشته باشه بگه حالا درسته که اوقا برای مرکبات اختراعیه خودشون یک معنای اعمی رو مسمی و موضوع له قرار میدن، اما ما که شارع هستیم و مطلبی رو به نام صلات که یک مرکبی هست مثلا اختراع کردیم، حالا نمیخواییم در مقام تسمیه اون روش عقلا رو رعایت بکنیم، ما میخواییم کلمه صلات رو مسمش رو خود صحیحه قرار بدیم تا هر کسی استعمال نماز رو در نماز فاسد بکنه، با اینکه فروع نماز فاسد الا ما شاء الله و سوالات در این رابطه الا ما شاء الله در رسم مباحث مربوط به فاسد فی ره بگیم خب حالا همه اینا این استعمال رو مجازن استعمال کنن، کجا خراب میشه برخورد میکنه؟ مسئله این نیست. اگر کسی دنبال واقعیته، واقعیت با این معنا تطبیق نمیکنه. واقعیت این است که مقام نامگذاری شارع هم همون نحوی است که بین عقلا متداول و متعارفه، منتها اونتشون مرکبات خارجی است، شارع مرکبش مرکب اعتباریه، اما بودن و خارجی بودن در این جهت نمیتواند فارق باشه که این رو توضیحش رو عرض کردیم. یکی از ادلم که حالا شما دلیل میخواهید اسمش رو بگذارید یا معید، این مسئله بود که ما در عناوین کلیه میبینیم که این برای همون ماهیت کلیه قرار داده میشه. حالا بخلاف اعلام شخصیه، و اعلام شخصیه یه مسمای خارجی بیشتر نداره، اما در عناوین کلیه که شما میگید صلات هم مثل رجل و مثل این برای یک معنای کلی وضع شده، برای یک ماهیت کلیه وضع شده، آیا حالا استحالم اگر فرض کنیم نداشته باشه که این بحث ها رو گذروندیم، آیا در مقام تسمیه که مسما عبارت از یک عنوان کلیه آیا متناسب هست که این عنوان کلی رو اولا یک وجود کنارش بگذاریم، ثانی خارجی کنیم نه وجود ذهنی، و سن در وجود خارجی بعضی از نمازهایی را که اتصاف به صحت داره، برای اینکه در وجود خارجی هم گاهی ماز فاسدن و بیاییم کلمه صحت، معنای صحت رو که این صحت لازم هم نیست، قد یکون و معل وجود، اون هم وجود خارجی، اون هم وجودی که غیر از مرحله ماهیت و غیر از مرحله، ما این رو دخالت در مسما بدیم، بگیم صحتی که قد یکون و اثرن لوجود صلات، اونم نه وجود ذهنیش، وجود خارجیش، که هر دو وجود چه ذهنی باشه و چه خارجی باشه بعد از مرحله ماهیت مطرحه، و بعد از مرحله ماهیت رتبه پیدا میکنه، این را از اونجا بیاریمش توی مسما بگذاریم، در ردیف ماهیت قرارش بدیم، در ردیف عنوان قرار بدیم. این مطلب اگر استحاله هم نداشته باشه، لکن استبعاد کلی داره این مسئله، بله، حالا اگر یه وقت چیزی در مرحله ماهیت مطرح، مثل اینکه انسان حیوان رو ده به ناطق کنه، خب ناطق هم در مرحله ماهیت مطرحه، مانعی نداره قید حیوان بشه، هر دو فی مرحله الماهیه است. اما صحت که در مرحله ماهیت نیست، متأخر از ماهیت، اونم وجود خارجی، اونم نه همه وجودات خارجیه، بعضی از وجودات خارجی است که صحت داره و آثار تو پیدا میکنه. آیا این فی کمال الاستبعاد من بخواد او رو در مرحله ماهیت به عنوان دخالت در مسما و به عنوان قید در مسما او رو بیاره؟ لذا به نظر میرسه با توجه به ادله طرفین، اینکه بعضی از ادله اعمی ها قابل قبوله و در نتیجه اونی که به ذهن میرسد این است که در این بحث ما در الفاظ عبادات قائل بشویم به این که موضوع له اونها اعم از صحیح و فاسده. این نتیجه بحث های طولانی در باره صحیح و اعمی. حالا از اینجا روی تیب بحث ما انتقال پیدا می کنیم به الفاظ معاملات، چون این بحثی که گذشت مربوط به الفاظ عبادات بود، اما در باب معاملات مثل بیع، مثل صلح، مثل اجاره، حتی مثل نکاح، نکاح هم از معامله، این هم خب یک بحث نسبتاً مفصلی داره که حالا به نظر من رسید که چون سر بحثه ما اینجا رو دیگه انشاءالله بگذاریم برای بعد از ماه رمضان. گرچه یک قسمت رو هم من مطالعه کردم، گفتم حالا یه روز هم باشه مانعی نداره، ولی دیدم نه، به جایی نمیرسه. به ذهنم آمد که این رو انشاءالله همون بعد از ماه رمضان روز سوم اگر حیاتی باشد و زمینه باشه انشاءالله شروع میکنیم. در ماه رمضان هم ما یک برنامه درسی داریم که در یک سال هم این رو یکی دو سال داشتیم و خیلی هم عرض می شود که استفاده ای بود که از ماه رمضان شد. ما روی قواعد فقهیه، من یک عنایت خاصی دارم چون کمتر مورد بحث واقع میشه فقهیه، چرا؟ مباحث اصولیه چرا؟ اما قواعد فقهیه که همچین یه حالت برزخی بین فقهی و مسائل اصولی داره کمتر بحث میشه. در ماه رمضان گذشته، نه قبل، ما یک قاعده لاحرج رو در ماه رمضان بحث کردیم، بسیار نظر خودم بحث خوبی بود. حالا اگر توفیقی با رمضان صبحا ساعت 10 در همون مدرسه فیضیه از همون روز اول ماه رمضان انشاءالله به عنوان بعضی از قواعد فقهیه اگر حیاتی باشه ما بحث خواهیم کرد انشاءالله. اما به لحاظ اینکه روز آخر بحثه، یک چندی مطلبه که صحبت بکنیم. یکی دو جمله با این قضایایی که اخیراً واقع شده، یکی دو جمله در این رابطه من عرض می کنم، چون خیلی به ما مراجعه می کنند و سوال می کنند. البته اطلاعات ما در این قضیه نیست، یعنی خودم رونم من به تمام ابعاد مسئله و مراحل سیر این مسئله وقوف کامل ندارم. شاید یه مقدار بیشتر از اونچه که شما از رسانه‌های گروهی و مطالب خارجی شدید، یه مقدار بیشتر که ذکر اونها هم لزومی برای اون نمیبینم. ولی مسئله ای رو که من در این رابطه باید به شما تذکر بدم، مسئله اینه: اولا نفس این قصه یک پیش آمده غیر مترقبه و بسیار ثقیل و سنگین بوده، حتی بر شخص امام بزرگوار. مسئله بسیار با اهمیتی بود که ما در خواب هم نمی دیدیم که چنین مسئله تحقق پیدا بکنه و بسیار سنگینه، و در تاب و پیروزی شاید چنین مسئله مهمی تا به حال پیش نیامده باشه، بسیار مهم بود. اما این همه که عرض می شود در موارد مختلف روی مسئله فقیه تکیه می کنیم، مخصوصا روی مسئله رهبریت امام تکیه می کنیم که دیگه این معنا برای ما روشن شده که رهبریت امام تمام ابرقدرت ها را به زانو برد. حتی در این قصه سلمان رشدی اون عکس العملی که در ابتداء امر جامعه اقتصادی اروپا نشان داد، حتی مسئول رده اول کشور ما را هم شاید به تزلزل انداخت. اما تنها که زنی در او تزلزل به وجود نیامد و با بینش کامل و با اعتقاد به اجراء حکم خدا در این میدان وارد شد، عبارت از شخص امام بزرگوار بود. در اول ما فکر نمی کردیم که موفق بشویم. زمینه رو امام بزرگوار جوری به وجود آورد که کشورهای اسلامی شاید برخلاف میلشون و برخلاف رضایت باطنیشون مجبور شدن که نظریه امام رو تأیید بکنند. و این مسائل رو شما خیلی سطحی ملاحظه کنید. این مسائل بدانید در دنیا بعد 10-12 قرن برای اولین بار این مسائل داره تحقق پیدا میکنه. خیلی مسئله روشنه. در طول تاریخ اصلا شیعه را به حسابند، همین الانش هم همینه. اونهایی که در ایام حج انتشارات در مکه و مدینه و نشریات اونها رو مخصوصا در ایام حج ملاحظه می کنند و کردند، می بینند که اصلا ما رو از جرگه اسلام می خوان خارج بکنند. اون کتابی که اون مردک نوشت، جاء دور المجوسی، یعنی الشیعت و مجوسیتون، این خلاصه این کتاب این که الشیعت لیست به مسلم، الشیعت و مجوسیه. مقصود این کتاب از اول تا آخرش اینه. در دنیایی که شیعه به این عنوان مطرحه و اینجوری مورد طعن و انتقاد و تهمت و حرفهای مختلفه، یک رهبر شیعه بتواند چنین موقعیتی برای شیعه در عالم به وجود بیاره که ابر قدرت ها در مقابلش زانو به زمین بزنند، انگلستانی که قرنها به عنوان حاکم بر کشورهای اسلامی مطرح بوده، حالا در این بازی سلمان رشدی خودش اعتراف بکنه به اینکه شکست خورد و بازی او به جایی نرسید. ما به حمد الله دارای چنین سیتی هستیم و واقعا هم باید برای این نعمت الهی که خداوند به ما عنایت کرده سپاسگزار باشیم و بهترین دعاها رو در رابطه با ایشون داشته باشیم. وقتی که مسئله به این کیفیت پیش ما مطرحه و دخالت چنین رهبری در این به طور مستقیمه، دیگه من و شما اصلا لازم نیست که حتی خودمون فکر بکنیم که فلسفه این قصه چیه، سیر این قصه چجوری بوده، چه مسائلی بوده، چه جریاناتی بوده، چه حرفهایی در این رابطه مطرح بوده. اصلا مبنای شیعه در برابر ائمه علیهم السلام و در برابر نواب ائمه که ما دیدمون به امام به عنوان نائب الامام مطرحه، مسئله دیگری نیست. بنای شیعه بر همین مسئله بوده. ما از شماها شنیدیم، قاعدتا من یادم نیست که خودم در کتابی مطالعه باشم، ولی از شماها شنیدم بالای منبر فرمودی که یکی از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه رسید خدمت امام صادق، حالا جزئیاتشم نمیدونم، خلاصه مسائلی صحبت شد، بعد این به امام صادق عرض کرد که اگر شما یک برا دو نصف کنید و بگید این نصف حلال این نصف حرام، من نه تنها از شما سوال نمی کنم چرا، در قلبم هم نمیاد که چرا. بله دیگه، امام گفت این سیب نصف حرام نصف حلال، سمعا و طاعة. معنای امامت در شیعه همچی معنایی هست و اصولا نیاز رهبری روی یک همچی پایه‌ای وجود داره، نیازش روی همچی پایه‌ای هست، و الا اگر هر مسئله‌ای بخواد به وجود بیاد بنده بگم آقا چه پرسید علت چیه، دیگری بپرسه فلسفه چیه، پس این ولایت فقیه چه معنایی پیدا کرد؟ بله اگه بنده طلبه یک کاری بکنم، شما حق داری بیای بپرسی آقا چرا این کار رو کردی، من باید منطقی شما رو قانع بکنم. امام اون هم یک همچی امامی که تاریخ نظیرشو نشون نداده، جز مسئله تعبد و سمع اصلا تزلزلی نباید در ذهن کسی بیاد که چرا اینطور. خب بالاخره ولی فقیه عادل، این که انقدر اسلام دم از عدالت میزنه، معناش اینه که اگر کسی روحیه عدالت درش نباشه امکان داره حساب خورده تصفیه کنه. کسی که عادل نیست این ممکنه حساب خورده ای در کار باشه، اما کسی که عادله و بلکه بالاتر از عدالته و ما او رو تالی تلوه اسمت میدانیم، که البته شخص خودم رو در این رابطه عرض میکنم، او دیگه مسئله نداره. یعنی اطمینان هست به این که صلاح اسلام و صلاح نظام اسلام و صلاح انقلاب در این تشخیص داده شده. تشخیص من و شما که متبع نیست، تشخیص شخص او که در این مسئله و امثالش دخالت مستقیم داره. ما هم مطمئنیم که هیچ جز در رابطه با حفظ نظام، حفظ انقلاب و حفظ شود مسائل مربوط به اسلام مطرح نیست. منتها تشخیصش من نیست، این تشخیصش با شخص خود امامه. و باز این نکته رو هم من تذکر بدم، شما این مسئله از نظر امام یه مسئله جزئی بوده، او به عمق این اهمیت این مسئله از من و شما واقف تره. اما خب وقتی که هدف اسلام شد، وقتی که هدف نظام اسلام شد، اون هم با این توطئه هایی که در مثل قضیه سلمان رشدی ما مردیم، دارنی این است که از راه فرهنگ ما رو خورد و خمیر بکنه. خب پیداست که در مقابل چنین توطئه هایی باید یک مسائل قاطعی مطرح بشه، یک مسائل جدی باید به وجود بیاد. خب اگر امام در رابطه با سلمان رشدی اقدام نمی کرد، فردا کتاب دیگری پیش می آمد با مطالب زننده تر و در سراسر دنیا هم منتشر می کردن. و خیال نکنید این مردم روی جهل خودشون تحت تأثیر قرار می گیرن. تمام ادیان و مذاهب باطله در روی این جهان پیرو داره و تابع داره، برای اینکه اینها تبلیغ کردن، حالا کم یا زیاد برای خودشون پیرو درست کردن. بالاخره اونی رو که من میخواستم خدمت برادران عرض بکنم این است که ارتباط با یک مرکزی داره که اون مرکز تمام ابعادش از نظر ما مورد اعتقاد و مورد اطمینانه. حالا خصوصیات ما روشن نشه هیچ مسئله ای نیست و تزلزلی هم سی در هیچ راهی نباید به وجود بیاد. و انشاءالله در سفر تبلیغی شما که خوب به مناسبت ماه مبارک رمضان تشریف میبرید و طبعا همه شما گرفتار سؤال از مهمی خواهید شد، من عقیدم این است که حالا شاید راه بهتری خودتون برای جواب داشته باشید، اما به نظر من میاد که اگر اینجوری مسئله رو با مردم مطرح بکنید، هم واقعیت مسئله و هم برای اونها قابل قبوله. و اصلا صحیح نیست که هر عوامی به انسان برسه بگه علت چه بود. خب علت رو عرض می شود، چه لزومی داره که مردم بفهمن علت چه بود؟ اون کسی که این کار کرده با تولد کرده، حالا علت هر چه میخواهد باشه، این در حقیقت مثل یک سری احکام شرعیه میمونه که برای ما اصلا روز قیام نمیشه. شما اگر تمام عالم رو جمع بکنید بگید نماز 4 رکعتی رو اگر من 5 رکعت بخونم آیا جرمه؟ جز این است که من 10 دقیقه بیشتر خدا را عبادت کردم، جز این است که 1 رکوع و 2 سجود بیشتر انجام دادم، جز این است که تسبیحات رو مکرر کردم، چرا میگید نماز 4 رکعتی اگه 5 رکعت بشه باطله؟ هیچ فلسفه‌ای برای این تا روز قیامت من و شما نمیتونیم پیدا بکنیم و اصلا به ذهنمونم نمیاد. چرا؟ آخه چه علتی داره؟ حالا نقیصه یک اما زیاد موجب بطلان عبادت و بطلان صلات بشه. لذا به نظر میاد که مسئله رو به همین صورت برای مردم مطرح بکنید تا انشاءالله مردم مثلا تزلزلی داشته باشند از تزلزل بیرون بیان. یک مطلب دیگرم که من عقیده است که این مسئله کم کم داره به صورت عرض می شود شعار در میاد و اون مسئله توصیه به تقواست. میبینید در حتی نماز جمعه های ما مثل این که چون توصیه به تقوایی که از وظایف خطیب در خطبه های نماز جمعه است، میبینید 2 جمله‌ای به عنوان مثل شعار گفته میشه و تمام میشود. اما واقعیت این مسئله رو شما باید هم مراقبت داشته باشید. تقوا در تمامی حتی در فکر انسان بی کسی سوء ظن نبره، این خلاف تقواست. نگاه به چیزی که یحرم النظر و الیه نکنه، این زبان که مهمترین عامل برای گمراه کردن انسان و ضلالت انسانه، این زبان رو کنترل بکنه. هرچی به ذهن انسان میاد به کسی نسبت نده. هر حرفی رو که انسان میشنود به مجرد شنیدن ترتیب اثر به اون ندهد. مسائل خیلی دقیقه. یک وقت میبینیم 1 دونه جمله انسان آبروی یک کسی رو تا آخر عمر میبره به طوری که تا آخر عمر دیگه نمیتونه سر بلند کنه. منشأش 1 جمله است، 1 ثانیه، 1 لحظه این زبان حرکت کرد و 1 جمله‌ای درباره کسی گفت و به نتیجه او رو به خاک سیاه نشان الی آخر العمر. این مسئولش کیه؟ مسئولش اون کسی است که این جمله رو گفته. زبانتون رو کنترل کنید. این زبان بلا به روز انسان میاره. حرفی میزنید بسنجید. ببینید شارع اجازه میده شما این حرف رو بزنید یا نه؟ تحقیق کردید این حرف رو بزنید یا نه؟ چه درباره شخص باشه؟ چه درباره گروه باشه؟ گروه های اسلامی و چه درباره مقام ها باشه؟ اینا همه مسئولیت داره. همه این مورد حساب و کتابه. اگر که ما نمیتونیم چنین حرفی رو بیاد داره، پس کی باید به اینها عمل کنه؟ آیا من و شما اولا هستیم به عمل به این مسائل یا یک بازاری و اداری؟ وقتی که توی مجلسی میشینیم آیا بازاری بهتر زبانشو کنترل میکنه یا من و شما؟ ما باید زبانمون رو کنترل کنیم. ما باید تمام اعضامون کنترل باشه، ما باید نمه تقوا در بین جامعه باشیم. و در غیر این صورت، در غیر این صورت، به جای اینکه ما مروج باشیم مخربیم. آیون محترم نسبت داشت، فوت شد، میگفت یه روزی در یه مجلسی که 30-40 تا از آیون تهران بودن نشسته بودیم، گفت یه کسی گفت من میخوام از شماها سوال کنم. اولی پرسید، گفت شما برای چی سمام میخوری؟ او گفت مثلا من مسجد میرم، مسئله میگم، بر میرم فلا. از دومی پرسید، تو برای چی سهم امام رو میخوری؟ اونم یه همچی چیزایی صحبت کرد. گفت نوبت رسید به من، از من پرسیدن برای چه سهم امام میخوری؟ گفتم واقعش رو بگم. گفتن بله. گفت من سهم امام میخورم که مخرب اسلام نباشم، همین مقدار میخورم که تخریب اسلام نباشم. برادرها، ما گاهی در صورت ترویج و در قیافه ترویج مخرب هستیم، گاهی این سبکی هست و انسان خودش هم نمیفهمه داره چی کار میکنه، خودش نمیفهمه که جامعه وقتی این رو با اسلام مقایسه میکنن چه برداشتی دارن. کاراش یک کارایی نیست که با اسلام 100% منطبق باشه. و اگر خدایی نکرده که یک نوع انحرافاتی اخلاقی و اینها درش وجود داشته باشه، که علل اسلام سلام. پس بدانید ما خیلی در مخاطره هستیم. اونی که از ما انتظار داره جامعه حتی قبل العلم تقواست. روحانی متقی ارزشمنده، ولو اینکه سوادم نداشته باشه. چرا؟ ممکنه علتشو بپرسی؟ برای اینکه اگر روحانی متقی بود، آمدن یه مسئله ازش پرسیدن، این یا جوابشو بلده یا بلد نیست. اگر جوابشو بلده، اگر بلد نیست، حرف بی حساب نمیزنه، چون متقیه. میگه آقا اجازه بده من برم بپرسم یا کتابو ببینم، بعد بیام جواب مسئله شما رو بدم. امیدوارم خداوند این انقلاب را هر چه بیشتر مستحکم بفرماید. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.